درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک مجموعه جدید برای معرفی چهره‌ها هموطنان موفق ایرانی که در آمریکا خصوصا زندگی میکنن، کسانی که به هر حال اینجا بعد از مهاجرت و کشیدن سختی‌های مختلف ولی تونستن موفقیت‌های زیادی حاصل کنن، خصوصا در زمینه علمی. و بعد میخوام آشنا بشیم با اینجور آدم ها. یکی دلیل انگیزه من برای انجام این برنامه این بود که مخصوصا جوانان هموطنان داخل ایران بدونن که هموطنانشون در خارج خیلی چهرهای موفق درشون هست که میتونن کارهای بزرگی در ایران انجام بدن وقتی آخوندها نباشن. میریم پیش دوست عزیزمون مهران مجرد. ایشون مهندس مکانیک هستن و از زبان خودشون میشنویم راجع به داستان مهاجرتشون و کارهایی که اینجا تو آمریکا انجام دادن. مهران جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز، تشکر از زحمتایی که میکشی و درود به خصوص بر جوانان ایران.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، خیلی ممنون. و ما گوش میکنیم به صحبتات راجع به اینکه خب شما کی اصلا اومدی آمریکا، یه ذره از ابتدا ما رو آشنا کن با داستان، با بخشی از داستان زندگیت و مخصوصا زندگی حرفه‌ایت. مرسی.
بله حتما. والا من سال 1978 اوایل سپتامبر بود، سپتامبر 8 یا 7 امریکا اومدم، قبل از انقلاب بود که بعدش 4 ماه بعدش انقلاب شد. اومدم اینجا برای تحصیلات و دلیلش هم این بود که یه مقداری خب اوضاع ایران در اون موقع یکم متحول شده بود و مطمئن نبودیم آینده چی میشه. و من اومدم اینجا، اولین کاری که کردم رفتم دانشگاه مریلند در کالج پارک مریلند و مشغول به اصطلاح رشته مورد علاقه خودم شدم که همون مهندسی مکانیک بود. و البته اینم بگم، من قبل از این که بیام آمریکا هم در ایران امتحان کنکورم داده بودم، قبول شده بودم یکی از همون دانشگاه های توی خود ایران. ولی خب میگم به خاطر به اصطلاح اوضاعی که مطمئن نبودیم به کجا ختم میشه، خیلی ها البته این سرنوشت ما رو داشتن. من متولد آبادان هستم و اون موقع آبادان خب یکی از مثلا شهرهای صنعتی ایران بود و صنعت واسه عموم مردم اونجا خیلی مهم بود و من دوست داشتم این صنعت به اصطلاح این تجربه و به اصطلاح علوم فنی رو خوب یاد بگیرم مثل بقیه کسایی که دور و برم بودن، پدرم و دیگران. ولی خب گفتم به خاطر اینکه مطمئن نبودیم چی میشه آینده، من اومدم آمریکا. من امتحان اعزامو دادیم مثل بقیه و اومدم اینجا. و قبلا هم خب برادرها و رلاتیوهای دیگه به اصطلاح قومخیشای دیگه اینجا بودن، یه سره خب راحت تر بود ایالت مریلند. به هر حال ما بچلرمون رو سال 82 گرفتیم، 1982. بعد شروع به کار کردم در رشته های فنی. مثل اولین کاری که گرفتم فکر کنم توی automated trains rapid transit rail cars بهشون گفتم، که همون میشه قطارهای زیرزمینی به اصطلاح که مترو میشه در فارسی، فکر کنم میشه مترو. و یه مقدار خوب آشنا شدم با به اصطلاح ترانسپورتیشن یا حمل و نقل که به نظر من خیلی مهم بود، هم واسه ایران هم واسه امریکا. حقیقت اون موقع بالتیمور برای اولین بار داشتن مترو می زدن و من یکی از مهندسای جوون مترو بالتیمور بودم که یعنی یه شرکت به اصطلاح مشاوره‌ای بود که زیر قرارداد مترو بالتیمور بود و اون 14 مایل اول مترو بالتیمور رو ما گذاشتیم. البته من توی این چارج چیز بودم، تأسیسات الکترونیکی این قطارها بودم که برق و به اصطلاح اون خط سوم که برق ریل اون قطار رو میده دیزاین میشه طراحی کردن. بعد میبخشید من مرزگاه یه لغت انگلیسی میدازم اونه که مدت هاست اینجا یه مقدارش راحت تر بعضی وقتا.
و شما ببخشید من همین الان فقط یک کوچولو میخوام ببینم که اصلا رفتی ایران از 1982؟ پس
والا من دو بار رفتم
دو
ایران،
بار رفتی ایران از
بار اول
1978 تا حالا. بله
بله، من
بله ادامه بدیم. بله
اولین بار 20 سال بعد از اینکه اومدم آمریکا رفتم ایران،
بله
و نمیدونم دقیقا میشه چه سال میشه، تمام
میشه مثلا 90 تو دهه 90 میلادی رفتی تقریبا.
آره 96 97
بله
یه هم
بله
چیزی
بله
رفتم ایران، یه سری زدم و خیلی عوض شده بود، یعنی اون ایرانی که پیشناختم
آبادان هم رفتی؟ آبادان رفتی؟
بله اصلا در بس رفتم دیگه، پرواز کردم از تهران رفتم آبادان، واقعا خیلی خاطره جالبی دارم توی این سفری که رفتم از تهران به آبادان. اون موقع آقای خاتمی فکر کنم رئیس
بله
جمهور ایران بود،
بله
و یکی از وزیراشون از قضا بغل من نشسته بود تو هواپیما،
نه
من نمی‌شناختم
بابا
ایشون.
اوکی
حالا شاید ایشون اگه این مصاحبه رو بشنوه یادشون بیاد، آقای نوری بود اسم کوچیکشون، هم نمیدونم شد، ولی من کارتش رو فکر کنم هنوز داشته باشم. ایشون یه توصیه نامه واسه من نوشتن که من رفتم اونجا، هتلی که گرفتم من اتفاقی دو تا هتل خوب داشت آبادان، یکیش هتل آبادان بود یکیش هتل کاروانسرا. من رفتم هتل آبادان، ایشون یه توصیه نوشتن که من یه اتاق خوب به من بدن. خلاصه این کاریجینگ بود، چون گفتش که ایران احتیاج داره به شما و فلان اینا، ولی خب معلوم نبود چه امکاناتی در اختیارته، میدونید خیلی نامطمئن بود تو اون دوران، میدونید که تازه از ایران از توی جنگ در اومده بود، و خلاصه خیلی احتیاج داشتم به نیروی بسیار فنی.
درست، ببخشید
ولی
من رشته کلامتو به هم زدم، برگردیم به بالتیمور 1982 اون
آره.
ادامه بدیم. بعد
خلاصه بعد از من حدود 3 سال اینجا کار کردم، بعد یه پیشنهاد کار شد بهم توی کالیفرنیا، تو همین لس آنجلس پاسادینا کالیفرنیا، برای اداره چیز ناسا که میشه نشنال اصلا میشه سازمان بین‌المللی فضا هوای آمریکا در پاسادینا، که اونجا بیام روی این ماهوارهایی که به اصطلاح سفینه های فضایی که اینا میفرستن و به اصطلاح تعقیب میکنند و ازشون پیغام میگیرن یا پیغام میفرستن، اینا رو به اصطلاح اپریت مینتین و طراحی کنیم. یه حدود 4 سال من اونجا کار کردم که همین کارم تا همین پاسادینا بود که نزدیک لس آنجلس شمال الی به اصطلاح. بعد از اون من حقیقتش تصمیم گرفتم که برم به اصطلاح کارهای اکادمیکم رو تموم کنم، یعنی واقعا همیشه تو ذهنم بود که دکترامو بگیرم توی خلاصه لس آنجلس هم که شهر بسیار بزرگ شلوغ و از نظر من دیسترکشن به اصطلاح حواس پرتی زیاد تولید کرد، واسه اینکه نمیتونستی فوکس بکنی، کار بود نمیدونم برنامه مختلف بود. تصمیم گرفتم رفتم نیو مکسیکو. نیو مکسیکو من اونجا دوست آشنا داشتم، ایالت خیلی زیبا و خلوتی بود و میتونستی واقعا تمرکز کنی رو کارت، و رفتم دانشگاه نیو مکسیکو. اونجا شروع کردم برای مسترز که همون میشه ارشد، چی میشه؟ میشه
تو فارسی میگن فوق لیسانس یا مثلا هم کارشناسی ارشد. بله
ارشد درسته، بله فوق لیسانس، و در رشته روباتیکس به اصطلاح میشه روباتیکس دیگه، نه فارسی روباتیکس میشه، همین اتوماسیون روباتیکس. و اونجا گرفتم مسترم سال 92 و ادامه دادم برای دکترا. دکترا رو دیگه رفتم توی رشته های مواد باهوش که در رابطه با همین اتوماسیون و روباتیکس بود. ولی این مواد به اصطلاح موادی بودن که در مقابل تحریک خارج از چیزهای فارسی شو بگم، به اصطلاح الکترو اکتیو متریال بودن. یعنی شما اگر یک ولتاژ یه نیروی الکتریسیتی بهشون میدادی، اینا تحرک مکانیکی میکردن، یا طولشون کوچیک میشد یا شروع میکردن به تحرک کردن.
یعنی میشه گفتش که بیومولکول بودن، بیومولکول یعنی مولکول های زنده، مثل همین بیوشیمی
تقریبا فقط مصنوعیش بودن. اینا بهش میگفتن الکترو اکتیو پالیمر کامپوزیت. ببینید که ما بدن هم که اون به اصطلاح پروتئین ها همون پالیمر هم اونطور پالیمر های طبیعیه.
درسته.
ما اینا رو سینتتیکلی میساختیم و اتفاقا یه دونه پتنت هم از سوش در اومد، یعنی یه ثبت در اومد که خیلی اشتیاق نشون دادن از سراسر آمریکا، بعدم دنیا همه از ما سمپل میخواستن واسه، یعنی یه نمونه میخواستن از این متریالی که ما ساخته بودیم. ما میساختیم به همه میفرستیم، یه آشش ما دیدن واقعا داره با کارهای اکادمیکم یه کمی درگیری پیدا کرده، چون نمیشه وقت نمیکردیم که ما همین رو بسازیم، همین که بریم به اصطلاح تز دکترا رو بنویسیم. خلاصه یه شرکت من درست کردم سر همین به نام Artificial Muscles R&D Inc. و یه سالی نه بیشتر دو سال من تقریبا آف گرفتم از تموم کردن تزم، روی این کار کردم. بعد دیدم که نه، مثل این که موردهای مختلف داره، از مثلا ایروسپیس فضا هوا گرفته تا ترانسپورتیشن که همون حمل و نقل و اتوموتیو و مثلا اتومبیل و این چیزها، تا بیومدیکال که همون پزشکی میشه، مهندسی پزشکی. و ما هیچ سمپل و چیزهای مختلف پروتوتایپ، یعنی به اصطلاح نمونه می ساختیم از تمام این دستگاه می فرستادیم، یا اینکه دمو درست می کردیم و اینا رو وبسایتمون می ذاشتیم. و هی بیشتر ملت اشتیاق پیدا می کردن، می گفتن چیه این، و می خواستن واقعا اینو به اصطلاح نصب کنن توی سیستم های خودشون. حالا می تونست اتومبیل باشه، می تونست وسایل پزشکی باشه، میتونست چیزای فضا هوا باشه. برحال من 7 سال این شرکت دوم رو ران کردم که خیلی هم خوب بود. حتی دولت آمریکا هم البته به ما یه قراردادی داد که کار کنیم روی این چیزا، و یه مدتی هم اونجا مشغول، اینا همه تو نیو مکسیکو بود. برحال تو این هولوهاش ما دکترامون هم تموم کردیم. و بالاخره چیز یه مدتی هم توی رشته های سمی کاندکتور که همون میشه مواد نیمه هادی تولیدش توی نیومکسیکو کار کردم، که بعد از اون دیگه رفتم یه پیشنهاد کار بهم شد توی ایندیاناپولیس ایندیانا که بیام برای شرکت داروسازی بزرگی به نام لیلی، ایلای لیلی اند کمپانی، شاید بشناسید، یکی از بزرگترین تولید کننده های انسولین حداقل توی رشته دیابتیکس بودند، که ما به عنوان یه مهندس پزشکی هایر کردن که استخدام کردن که برایشون از این دستگاه های رسانایی دارو درست کنیم. مثلا فرض کنید آتو اینجکتور که میشه اینایی که مثلا انجکت میکنن به طور اوتوماتیک، یا پچ پامپ که این پامپ هایی هست که به بدن میچسبه ولی کوچیکه، و اینا خودشون تزریق میکنه تو بدن دارو رو. به هر حال روی اینا کار کردم به مدت 12 سال. من واسه این شرکت لیلی توی ایندیاناپولیس کار کردم. بعد از اونم که دوباره یه پیشنهاد کار دیگه بهم شد توی همین لس آنجلس، یعنی برگشتم دوباره فول سیرکل تو اله و یه شرکت داروسازی دیگه به نام امجن، و اونجا شروع به کار کردم. 4 سال اونجا کار کردم تا اینکه خورد به کووید، کووید 19 که بعدم دیگه برای خودم اومدم شرکت کانسالتینگ، موقع دیگه عوض کردم به اصطلاح رشتم، رفتم تو انرژی. حالا چرا انرژی؟ ولی من از دوران به اصطلاح لیسانس که در دانشگاه مریلند بودم همیشه علاقه داشتم به انرژی. اولین پیپری هم که نوشتم یادم تو سال به اصطلاح بهش میگن سینیور دیزاین انجینیرینگ به اصطلاح ریسرچ کردم روی همین ساتلایت سولار پاور استیشن ها بود که اون موقع اصلا یه چیزی ناولی بود. یادتون اون موقع جیمی کارتر پرزیدنت آمریکا بود که البته بعدش شد ریگان، ولی تنها پرزیدنتی بود تو آمریکا که سولار پنل روی کاخ سفید گذاشت که بعد که ریگان اومد اون سولار پنل رو اصلا دیسمانتل کرد، درش آورد و انداخت و گفت نه ما
سولار پنل همین سلولای خورشیدی هست اسم
بله
ها. بله
ببخشید
بله
عذر
بله.
میخوام
نه نه
درست
نه
میگم
نه خواهش میگم. فقط قبلش که حالا میرسیم الان شما توضیح بدی، میخواستم بگم اون شرکتی که درست کردی که بیومولکولا رو درست میکردین،
بله
مولکولای
بله
اونو
بله
خودت بود یه گروهی بودین که این کاری کردین؟
والا من خودم استبلیشش کردم، ولی
آه
بعد از اون مجبور شدم هایر کنم. ما 14 15 نفر شدیم یعنی،
ام
ولی خب روی همون تزم بود، یعنی این اختراعی که دادیم و ثبت شد یه چیز یونیک یعنی جدید بود، ناول بود، یه واقعا جدید بود، چون تا حالا نشده بود که شما یه به اصطلاح پلیمر رو برداری اکتیویتش کنی، یعنی به جوری ساختمان درونیش رو عوض کنی که بتونه حساس باشه نسبت به نیروهای خارجی مثل الکتریسیته یا حتی شیمی. ما میتونیم مثلا پی اچ رو عوض کنیم، پی اچ که میشه همون به
میزان
اصطلاح
قلیایی اسیدی بودن محیط.
آفرین، دقیقا همینه،
بله
و اون باعث میشه تحرک رو کنه. این بهش میگفتیم مثلا Direct Energy Conversion Device، یعنی تغییر انرژی به طور مستقیم. شما مثلا نگاه کنید اکثر Automated Device ها مثل روبات ها یه موتور دارن، یه کنترلر دارن و یه به اصطلاح Actuator یا آرم مکانیکی دارن که این حرکت میکنن. اینا این دیرکته، برای اینکه شما اپلای یه ولتیج وصل میکنی به یه موتور، موتور میچرخه، اون چند تا گیر که به صدا چرخ دندن اون وسط اونا تحرک میکنن، بعد این آرم شروع میکنه به حرکت کردن. حالا این مایچ های مصنوعی چیکار میکنن؟ شما ولتاژی که اپلای میکنی مستقیم این آرم شروع به حرکت کردن میکنن. یعنی این فرقش بود یه ذره. خب افیشنسی یعنی بازده
بله بله
بهتر بود و
یعنی چیزی هم ساختین که اینجوری داشت کار میکرد.
بله ما
بله
یه اسکلت کامل مثلا مدل اسکلت رو برداشت بودیم از این ماهیچه های مصنوعی که چندین فایبرهای مختلف داشت، یعنی
آه با همین ماده‌ای که شما اختراع کردین.
بله تار و
بله
پود بود که ما اینا رو به فایبر باندل، یعنی باندل یعنی یه مجموعه ای از این فیبرا رو با هم میذاشتیم و به صورت الکترود داشت این برای اونورش که بعد برقی که بس اپلای میکردیم، این باعث میشه که این شرینک بکنه، کانترکت بکنه، مثل مایچه های
دقیقا
مثلا
ماشه.
بازو،
بله همینجوری کار میکنه.
بایسپ، ترایسپ، اینا همون مکانیزم داره.
بله
منتها خب انصافا در مقابل با بدن انسان خیلی، بدن انسان به صلاح ماهیچه های طبیعی خیلی کامپلیکیتر و به صلاح سیستمشون خیلی عوامل دیگری روشون تاثیر داره، ولی خب این برای شروع کار مهم بود. ببینید بحث 1992 1900 بگو، من 92 فوق لیسانس گرفتم، تقریبا 2000 بالاخره دکترا رو گرفتم، ولی بین این دو تاریخ وقتی این اختراع شد اون موقع واقعا زود بود و ما داشتیم کسایی بودن که میمدن به عنوان به اصطلاح بهش میگفتند فارسیش میشه اینایی که سرمایه گذارن میان اینجا مثلا به شما یه مقدار سرمایه میخوام بدن که یه تکنولوژی رو به صورت کامرشال بازار تجاری درش بیاری. ولی خب اون موقع ما بیشتر روی تحقیقاتی بودیم، آرندی بودیم و فوکسی نداشتیم که مثلا این کاربرد باشه یا اون کاربرد. همونجور گفتم پزشکی داشت، نمیدونم اتومبیل بود، فضا هوا بود، خیلی موردهای مختلف داشت. و از قضا چیزای دارورسانی ما پمپ درست کردیم که مثل قلب کار میکرد، چون نگاه کنید یه دایفراگم در نظر بگیرید توی سیلند، این دایفراگم اکتیوه که همون ماده به اصطلاح باهوشه، این برق که اپلای میکنه این مثل قلب پالس میکرد، یعنی تحرک داشت و این باعث میشه که مثلا حجمی که حالا هر فلوید هر مایعی که تو باشه، ما آب میذاشتیم و نمک و این چیزا، باعث میشه که این شروع حرکت بکنه. و همین artificial intestine مثلا روده های مصنوعی، یه چیزایی درست کرده بودیم که اون موقع واسه زمان خودش زود بود، واقعا زود بود، چون میگم این مواد اون موقع هنوز به اصطلاح توی شروعش بود، هنوز به اون صورت مچور نشده بود، یعنی برحال ما تو این وسط دو تا هم کتاب به اصطلاح شریک مؤلف شدیم رو همین artificial muscles، یک شما پشت فکر کنم توی کتاب خورم و این مقدارم برحال مثل بقیه باید پابلیکیشن داشتیم، مثلا نشریه دادیم بیرون اینا. برحال رسید به این منطقه، من ببخشید من از موضوع خارج شدم، ولی من بعضی کووید 19 که خیلی واقعا ضربه زد به سراسر دنیا دیگه، خودت بهتر میدونی این جریان کووید هم دیگه واقعا خیلی دیسراپتیو و مثلا صدمه زد به همه چیز، به هر سنتی که فکرش رو بکنی. برحال ولی میتونم بگم خوب از این لحاظ شد واسه من، چون باعث شد من تغییر برگردم به اون چیزایی که دوست داشتم که همون انرژی بود. خوشبختانه الان به خاطر این تأثیر بسیار گازهای گلخونه‌ای که همین بهشون گرین هاوس گاسز، این آب و هوای کره زمین خوب تحت تأثیر قرار گرفته و واقعا باید یه تغییری داد از استفاده این به اصطلاح انرژی های فسیلی مثل گاز طبیعی یا نفت و فرآورده های مختلفشون به نیروهای احیایی مثل نیروهای خورشید، باد، نمیدونم این مای کیس ما هیدروژن. من الان 4 سال مستقیم دارم روی هیدروژن کار میکنم. هیدروژن به اصطلاح یکی از فراوانترین مواد در کهکشانه، چه برسه در کره زمین. خودشون میگن the most abundant element in the universe. این هیدروژن شاید خیلی ها ندونن، این تقریبا 3 برابر انرژی داره نسبت به هر فسیل،
مثل نفت و گاز. من حالا اینجا میخوام اگه ممکن یک کوچولو نگه دارم صحبت شما رو و بریم، میخوام ببینم که اون بیومولکولی که شما اختراع کردین چی شد، اصلا به کجا رسید، دیگه رها شد همونجا بعضی که شما رفتید ایندیاناپولیس اینا دیگه ول شد اصلا؟
میتونید بگید اون موقع رها شد، ولی نه، من همه این برنامه ها رو دارم الان پشت من کلی مثلا ریسرچ.
خب خیلی مثل یه چیز خیلی بزرگی بود ولی اصلا دیگه استفاده ای نشد ازش، واقعا باورم نمیشه.
بالا الان بهتون میگم چرا اصلا این چی شد که الان ربط داره به این کاری که الان دارم انجام میدم. ببینید این مواد باهوش خیلی هاشون از این یعنی اون حداقل اون که ما شروع کردیم از موادی استفاده میکنن که بهش میگن یونی هستن. یونی یعنی چی؟ یعنی انگلیسیش میشه آیونیک پالیمرز، یعنی پلیمرهایی هستن که یونی هستن. حالا از غذا شما نگاه میکنید تو اکثر این اکثر که تمام این دستگاهایی که و سیستم هایی که هیدروژن رو میگیره و تبدیل میکنه به الکتریسیته، چجوری بهش میگن؟ این دستگاه رو بهش میگن فیول سل، یعنی میشه فارسیش میشه
سلول سوختی مثلا.
سوختی. دیرکت به قول معروف مستقیم بخوای ترجمه کنه، یعنی یعنی اینا هم اتفاقا از این مواد یونی استفاده میکنن. چرا؟ چون برای اینکه شما بخواید یون هیدروژن رو بخواید اترکت بکنی، شما باید یه مکانیزمی داشته باشی که بتونه اینا به خودش جذب کنه. و اگه تو یه پرده یا یه مثلا مادی داشته باشی که خلاف اون یونو داشته باشه، این هیدروژن مثلا اگه این نگتیو منفی چارج شده باشه، اون پازیتیو باشه، میره توی این یون، توی این ماده. به هر حال یه مقدار پیچیده است، ولی میخوام بگم که من هیچ اون اطلاعاتی که راجع به مواد باهوش داشتم از دست ندادم، اتفاقا دارم استفاده میکنم ازشون، اون تا به یه طریق دیگه.
نه، من دلیلی که پرسیدم ببین، بخاطر اینکه هر چیزی از یه نقطه شروع میشه، بعد پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه، بعد به یه جای گندهتری میرسه. میخوام ببینم
من
اصلا این مثلا این اولین اختراعی شما، خب مثلا دومین و سومین داشت یا نداشت، یا کسای دیگه، کمپانیای دیگه، کسی تونست از این استفاده کنه برای چیزای بعدی، یا اصلا کلا رها شده همونجا موند؟ اینو
مال 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 من تقریبا میتونم بگم من ترانزیشن کردم از اونجا، ولی به اصطلاح فراگشت به قول دکتر نوزری عزیز که میشه به اصطلاح اون تغییر تدریجی به سمت بالاتر، همونجوری خود گفتی. این چون ماده هایی که ما تولید میکردیم یونی بودن، احتیاج به یه میدیوم یا یه فارسیش میشه چی؟
یه واسطه مثلا میخواد،
ها، یه واسطه که اینا رو بتونه تحرک بده. این یونا، ببینید ماهیچه های بدن انسان هم نمیتونند کار خودشون انجام بدن اگر شما آب در بدنتون نبود. ما الان تقریبا 70% بدنمون آبه. اگر دیهایدریت بشی، تقریبا یواش یواش تحرکت هم از دست میدی، به خاطر اینکه ماهیچه ها از کار میفتن. مال ما هم همینجوری بود. این باید مثلا در یه محیطی که یه کریر یه مثل آب درش بود، این باید اینا کار خودشون رو انجام میدادن. حالا فراگشت این نوع مواد شده بود موادهایی که در محیط خشک میتونن همین کار رو انجام بدن، و اینو من دیگه من اینو پیگیری نکردم بعد از اون، به خاطر اینکه گفتم به قول معروف آدم از زندگیش از یه سمت به سمت دیگه کشیده میشه. بعد از سالها، الان من بیشتر از 45 سال آمریکا هستم، و ولی نذاشتم کنار. اینا همه میگم بایگانیه و منتظر روزیه که دوباره چی میگن.
حالا من برای اینکه خودم کنجکاو شدم، الان میخواستم نمیدونم میتونی بگی یا نه، میخواستم نمیدونم که مثلا این مواد اولیه اینا از چی میگرفتی؟ مثلا از مواد نفتی بودن، مواد طبیعی بودن، مواد معدنی بودن؟ اون مواد اولیه که باهاشون این مولکول ها رو میساختی از کجا گرفته میشد؟
بیشترش مصنوعی بودن، شیمیایی بودن، اونتا کاربردشون یعنی بهترین مواد اولیه بود که میتونستی بخری، یعنی در بازار دسترس بود. و یعنی اگه خودت میخواستی بسازی، ببین من شیمی کمی بلدم به اندازه ای که خطرناک باشم، یعنی نه که شیمیدان باشم. من مثلا به خاطر هم کار مواد باهوشم مجبور شدم پالیمر کمیستری تا حدی دنبال کنم و یاد بگیرم، حتی نه اینکه برم اکادمیک بشم و دیگری بگیرم تو شاید، خودم مجبور شدم به خاطر تزم. ولی شما از اون چیزی که در دستتون استفاده میکنید بعد ببینید چی کارش باید بکنید که این ماده تغییر ساختمانی بده که بتونه اون کاری که تو میخوای انجام بده. و اون بود که مثلا اون اختراعی بود که ما داشتیم، اون بود گوش میگوین
بله
که گفتم ثبتم شد ولی از دست نرفت. افشین جان میدونم این واقعا یه موضوع کنجکاویه واسه من، واسه اکثر دوستان و کالیگو که تعریف میکنم، چون شما هر وقت یه همچین ماده داشته باشید کاربرد زیاد داره و مختص یه رشته خاصی نیست. اینکه جالبیش این بود که این مواد نه تنها به عنوان یه متحرک میتونست استفاده کنیش، به عنوان یه نیروی حسی سنسور میتونست استفاده کنیش. یعنی شما اگه تحرکش میدادی یه ولتاژ هم از خودش میداد بیرون، اون ولتاژ رو میتونستی نسبت بدی به تحرکی که کرده. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه میتونستی اندازه بگیری تحرکتو.
همون میخوام بگم، یعنی میخوام بگم حتی تغییرات الکتریکی رو میشد اندازه‌گیری کرد که از طریق اون تحرکی که اون انجام میده. درسته؟
دقیقا
بله.
دقیقا، یعنی نه تنها کاربرد تحرکی داشت، کاربرد حسی هم داشت، یعنی سنس هم میتونست برو.
بله.
برحال این دوتا واقعا دوتا رشته که کاربردش مهمه، حالا در هر رشته خاصی. برای این نرفت از بین، میگم الان توی رشته انرژی که من واقعا خوشحالم توی این رشته. من اینکه ببینید هیدروژن یکی از تمیزترین به اصطلاح ساختارای تولید انرژیه. حالا الان انرژی که بهترین راه برای به اصطلاح استفاده روزمره مردم و صنعت برقه. خب اگر شما بتونید این دوتا رو، هیدروژن و برق، رو به هم یه جوری رابطه بدید ایدئاله. حالا چطوری رابطه میدید؟ هیدروژن رو میاری و با این هوایی که هست، البته اکسیژنش رو استفاده میکنی، اینو در یک دستگاه خاصی به نام فیول سل به اصطلاح ریاکت میکنی و ازش میتونی برق تولید کنی. حتی بازده اکثر این فیول سل ها بین حدودا 30 تا 60 درصده، بگو حالا اوریج 50 درصد، 45 50 درصد. این بازم خودش خیلی خوبه. یعنی اینکه شما
من ببخشید قبل از اینکه اینو توضیح بدیم، من فقط میخوام برای اینکه بینندگانمون بهتر متوجه بشن، ببینید ما میتونیم از نفت رو تبدیل به برق میکنیم توسط مثلا یک نیروگاه. میارن مثلا نفت رو چه حالا
بسوزونیم.
میسوزونند که مثلا یه توربینی رو حرکت بدن باش، بعد از اون
دقیقا
توربینه برق میگیرن. حالا شما
دقیقا
میخوای مستقیم از هیدروژن برق بگیری به وسیله
بله
باز یه جور مثلا یه وسیله‌ای که داری شما طراحی میکنی و درست میکنی که هیدروژن از این ور بدی از اون ور بتونی ازش برق بگیری. خب این
بله
آلودگی هم تولید نمیکنه دیگه مثلا دی
نه
اکسید
دیگه،
کربن این چیزا
برای
هم
که
تولید نمیکنه.
دقیقا توی یه پوینت آلودگیش که آلودگی نیست، وقتی شما با هیدروژن برق تولید میکنی بازده آخرش که میمونه آبه، یعنی H2O بهش میگفتیم
باز
تو
دو مرتبه
فارسی،
چیزی که
H2O
احتیاج داریم.
احتیاج داری.
بله.
جالبیش اینه که خیلی هم خالصه، یعنی شما میتونید بخوری این آب رو میتونید بنوشید.
پس نه ایران جان، ما این هم شو بچه آبادانی، این هم ما نفت داریم، میخوای اینا رو بذاری کنار اصلا بریم از
نه
آقایی
اتفاقا،
داشتن.
نه ببین افشین جان خیلی نکته مهمی گفتی. یعنی یکی از مشکلهایی که ما داریم الان تو خود آمریکا، خب الان ببین پرزیدنت الان آمریکا، ما تاک 2025، یکی از شعاراش اینه که دریل بیبی دریل بیبی. یعنی چی؟ یعنی اینکه بریم بیشتر نفت استخراج کنیم، درست؟ خب ببین این توی بسا پشت سر این چیزها رو میشنوی، از یه طرف هم میدونی که بابا این آب و هوای کره زمین الان تحت تاثیر استفاده از این سوختهای فسیلی شده، باید یه کاری کرد راجبش، درست؟ حالا چطور شما کارتو میبرید جلو علی رغم تمام این تبلیغات ضد مثلا سوختای احیایی مثل هیدروژن یا مثلا خورشیدی، بادی، نمیدونم حتی نیروهای هیدروالکتریک، هیدروالکتریک همشه همون سدسازی که برق رو از توربینای آبی میگیرند و مثلا جنراتور، این یه مشکلیه واقعا. من همین الان که گفتی ایران یا خود آبادان بزرگترین تولید کننده به اصطلاح مواد نفتی و گازی و این چیزا و پتروشیمی، اینا واقعا درست میگه اینا، و خب باید و ایدو باید داد اینا چیکارش میخوای بکنیم؟
من یه توضیح کوچیکی ببخشید میبینم کلمه دایی میام. ببینید به نظر من عقب مونده ترین نوع استفاده از نفت سوزوندنشه. نفت خیلی کارهای دیگه میشه باش کرد و خیلی استفاده هایی بهتر، و بعدم تازه اینم یادمون باشه که این به اصطلاح بنزین و گازوئیلی که ما امروز داریم استفاده میکنیم یا حتی اون نفت چراغ یا کرسین، اینا چیزیه که مثلا 120 سال پیش از نفت میگرفتن و این مطمئنن میشه سوختای بهتر و مفیدتری گرفت پیدا از این نفت در آورد که هیچ همونجا مونده. این 120 ساله در این زمینه هیچ پیشرفتی به نظر من دست کمپانی های نفتی بوده، نذاشتن این اتفاق بیفته. یعنی خیلی ساده بهت بگم، مثلا این کشوری مثل عراق یا حتی ایران خودمون در این زمینه خیلی عقب افتاده است، در زمینه پالایش نفت، در زمینه پتروشیمی. عراق که اصلا نداره، حالا عربستان باز دو مرتبه تکنولوژی در اندازه ای داره که باز مثلا کمپانی های بزرگ نفتی خواستن داشته باشه. به نظر من جا داره که خیلی استفاده های بهتری بشه از نفت، ولی خب در مورد سوخت که تا مثلا میگی نفت همه میره ذهنشون رو سوخت. خب اینو اگه بشه مثلا با همین چیزایی که شما میگید مثلا جایگزین کرد، خب میشه از اون نفته استفاده های خیلی بهتری انجام داد یا کامپیت بکنن با هم حداقل. بله
درست، کاملا درست میفهمید. من الان این مقاومتی که میگی فقط تو ایران نیست، ایران که خب به قول معروف نشستیم روی یه منبع بزرگ سوخت فسیلی، گاز، نفت و منابع دیگه، و راحت ترین کار اینه که فقط همونو بگیری استفادهش بکنی به صورت همون 130 سال پیشی که گفتی و یا بفروشیش تو بازار آزاد. ولی واقعیتش اینه که به سلامت یک مردم از همه چیز مهمتره به نظر من. و شما اگر یک خاک، آب، هوای خودتو آلوده بکنی، آخرش به خودت صدمه میزنی. من واقعا به این نتیجه رسیدم چون دیدم الان نسل جدید اکثرا مشکلای آزما دارن، آزما یعنی تنفسی دارن، نمیدونم مشکلای به اصطلاح all kinds of بهش میگن تورم یا inflammatory disease، چیش میگن بیماری های inflammation دارن. اول اینا همه باعث به خاطر محیط زیسته، محیط زیست رو خراب بکنی روی سلامت تاثیر مستقیم داره. خب این یه اینسنتیویه، یه واقعا باید یه دلیلی باشه که بری دنبالش. حالا دلیل دیگهش همه حرفی که خود زدی، اینقدر کاربردهای مختلف شما میتونی از این منبع طبیعی بکنید بدون اینکه آلوده بکنی محیط اطرافتو، محیط زیستتو. و متاسفانه میگم باید این مشکل اینجا هم داریم با این پروفیت موتیو که گفتی، به اصطلاح نگاه و سوی به
یعنی فقط سودو ببینن، فقط
سودو
چقدر
ببینن.
ازش دلار میاد بیرون.
دقیقا اینجا هم هست. خب اینجا که mother of all سود اینجا مثلا تیور پوید، من این پیشنهادش دادم به دولت نیومکسیکو، اینجا میدونی که ایالت ها خود همه مستقلن یعنی. ولی خب ببینید، مثلا ایالات نیمکزیکو خیلی گاز طبیعی تولید میکنه. یه راهی که شما میتونید هیدروژن تولید کنی بهش میگن متین گاز ریفورمینگ، متین ریفورمینگ بهش میگن، اور ام ار اس. این به اصطلاح با حرارت بالا و کاتالیست میتونی شما از متان که همون گاز طبیعی باشه هیدروژن اکسترکت کنی، هیدروژن بکشی بیرون. اوکی، حالا خب ممکنه بگی که برای این کار انرژی لازم داری، چون باید هیت بکنی، گرم بکنی و به یه درجه خاصی برسی، کاتالیست احتیاج داره اینا. بله درسته، ولی خب اون هیت تو میتونی از رینوبل انرژی استفاده کنی، یعنی انرژی احیایی تولید کنی. حالا ببینید انتخاب زیاد داری.
خب یعنی مثلا به جای اینکه متان رو بسوزونیش، اگه اینجوری استفاده کنی انرژی بیشتری به دست میاری. شما یه همچین سیستمی داری درست میکنی. اوکی،
هیدروژنش رو بکشی بیرون. البته من درست نکردم، این بهش میگن باش پروسس، این جرمن ها اولین بار اختراع کردن، ولی الان it's the most common، یعنی بسیار الان بزرگترین راهی که هیدروژن رو اکسترکت میکنن متاسفانه این متن ریفورمینگ و ایتس نات گرین، یعنی سبز نیست این راهی که میکنن، چون فسیل فیول استفاده میکنن، متین رو ریفورمش میکنن. میدونی چون یعنی قراراتی که تو میگن سوزوندن مثلا نفت یا گاز طبیعیه. برحال انتخاب زیاد داری که سوخته فسیلی رو تبدیل به هیدروژن تمیز بکنی، هیدروژن تمیز رو برداری و برق ازش تولید کنی. این یه راه شده. حالا یه راه دیگه هم برای تولید هیدروژن که ما میکنیم همین الکترولیسیس. الکترولیسیس که مثلا میشه تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن. ببینید که آب دو تا هیدروژن اتم و یه دونه اکسیژن. اینم یه راهشه، بازم الکترولیسیس که همون الکترولیز خودمونه. اینم احتیاج نیست که برقی که احتیاج داری که الکترودادو و بسیلا انرژایز بکنی حتما از گرید بگیری، میتونی از همون سلولای خورشیدی سولار پنل بگیری. برحال میگم متاسفانه به خاطر همین چیزی که گفتی سوجی، این نو سیستم ها رو اینجا خوب تشویق نمی کنن، یا حتی زمینه براشون کم هست، مگر اینکه سرمایه زیادی داشته باشی بتونی اینا رو سریع بشوری. ببین الان توی چین مثال بسیار خوبیه، اینا نه تنها توی هیدروژن پیشرفت زیاد کردن، تا همین سلولای خورشیدی. الان بزرگترین صادر کننده سلولای خورشیدی چینه، به خود آمریکا حتی. به یه حدی رسیده که همین آقای ترامپ گفته که من 150% طرف که همون میشه گمرکی میذارم روی واردات چین اگه بخواین از اونجا بیاریم. خب ببینید این مشکل ها رو ایجاد میکنن که به اصطلاح این علم انرژی سبز کند میشه پیشرفتش. میدونید چی میگم؟ و ایران اصلا نمیدونم چطوری بگم، این آسمانی، این پتانسیلی که داره تو این زمینه آسمانی. یعنی اول دکتر نوذری میگه، میگه که ما یه بخش کوچیک فقط این به اصطلاح درآمد و تولیدی که میتونیم بکنیم از منابع زیرزمینی طبیعیمونه مثل نفت و گاز، چیزهای دیگه هم داریم، ولی فقط همون کوچیکش، همون کوچیکی که میگه دکتر نوذری، اینقدر پتانسیل داره، اینقدر پتانسیل داره برای همین تولید انرژی های احیایی مثل هیدروژن که بعد به برق تبدیل میشه. اما متاسفانه به قول معروف مکانیزمی که این اتفاق بیفته خیلی سخته و احتیاج به سرمایه‌گذاری، احتیاج به حمایت دولتی داره، احتیاج به نمیدونم حالا جدیمای نخبه ها داره که بیاند. و اینا راکت ساینس نیست، ما یه زمان واسه این نسا کار میکردیم. شما ذهن و فکر تو بذاری رو هر مسئله ای، میتونی ببریش جلو، به شرطی که اون اراده و تصمیم پشتش باشه.
بله، میخوام ببینم اون چیزی که شما برای اون سلول انرژیزا یا انرژیزایی که شما طراحی کردین تا چه حد جلو رفته و مثلا چه مقدار، چند درصد بازدهیش چجوریه اون چیزی که شما طراحی کردین و
بله
دارین، یا مثلا چقدر سرمایه لازمه برای اینکه این مثلا به بهره دهی برسه؟ اینا رو اگه ممکن به اون توضیح بده. بله
والا ببینید، برای کاری که ما میکنیم خیلی راحت بهتون میگم. مثلا یه فرض کنید یه هیدروژن فیول استیشن، مثل فرض کنید پمپ نفت یا ببخشید پمپ بنزین که شما در نظر بگیرید، یا پمپ گاز طبیعی. الان تو ایران خیلی از ماشینا روی گاز طبیعی ران میکنن، یعنی انجین موتورشون گاز طبیعی میسوزونن، رایت؟ ببینید یه پمپ هیدروژن اگه بخوای بزنی با تکنولوژی که الان هست، شما لازم نیست اختراع بکنید چیزی. خیلی از این به اصطلاح انتخابا هست الان در دسترس هست، ولی باید بدونید چجوری این سیستم رو دیزاین کنید. طراحی سیستم مهمه. بعد یه همچی چیز حدود 10 میلیون دلار میتونه قشنگ یه سیستم کامل، یعنی از تولید هیدروژن تا مصرف هیدروژن و سوخت رسانی به فرض کنید اتومبیل یا کامیونایی که همین موتور فیول سل دارن. موتور فیول سل بیسیکلی همین فیول سل ماجول که میشه دستگاه سلول سوخته هیدروژنه توی خود تراک یا کامیون یا اتومبیل ساخت جایگیری شده و شما فقط باید این هیدروژن رو برسونی بهش. مثلا من فرض کنم مثلا تویوتا یه اتومبیل داره میرایی، این فیول سل الکتریکه. یعنی چی؟ مخزن هیدروژن داره، 3 تا فکر مخزن داره. اوده فرض کن 10-20 کیلو هیدروژن کمپرس شده توش هست. این هیدروژن میره توی همین فیول سل ماجولی که توی ماشین هست، از اونجا اون برقی که تولید میشه وصل به یه موتور الکتریکی، درست مثل این اتومبیل های باتری که الان هستن، مثل تسلا. تسلا برقیه ولی با باتری تحرک میکنه، یعنی منبع انرژیش باتریه. ولی تویوتا میرایی که مثالشه، این با هیدروژن برق تولید میکنه، ولی آخر کار همون موتور الکتریکیه که ماشین رو به تحرک در میاره. یعنی فرق این دوتا اینه که یکیش با باتری به عنوان منبع انرژی، یکیش با هیدروژن به منبع انرژی.
که اون باتری هم میگن که اتفاقا اولا بعد از یه مدتی عمرش تموم میشه و بعدم خیلی محیط زیست آلوده میکنه اون باتری، وقتی که میخوان دو مرتبه برش گردونن به چرخه طبیعت یا هر چی. و اینکه لیتیوم زیادی مثلا بعد استفاده بشه و منابع لیتیوم دو مرتبه بعد، نمیدونم، خیلی مسائل زیادی داره. بنابراین به نظر من این داستان هیدروژن خیلی منطقی تره و عجیبه که چرا تا الان اصلا به این طرف نرفته. شاید در آینده بره.
دقیقا نکته که شما گفتی،
بعد ببخشید معذرت میخوام، یعنی مثلا اون باتری ها یه زمانی هم میخواد که شارژ بشه، ولی این هیدروژن دیگه اون شارژر هم نداره.
بسیار نکته خوبی گفتید. ببین الان یه پارادایمی که وجود داره که چرا ملت به اصطلاح یه ذره مکس میکنند برای اینکه برند ماشین های برقی بگیرن، میگن که آقا مگر ما وقتمون رو از کجا آوردیم که بریم نیم ساعت یه ساعت بشینیم توی ماشین که این ماشین باتریاش چارج بشه، بعد را بیفته میره به کار زندگیمون برسیم. و این واقعا یه نکته خوبیه. و نکته دیگهش اینه که اینا بازدهشون افت میکنه بعد از چند سال. ببین من خودم یه ماشین برقی دارم، این از اون موقعی که مثلا اون مثلا برده که روی چیزش نوشته بود داشت، الان حدوداً 40 مایل که میشه 70 کیلومتر افت کرده از اون مقدار طول مسافتی که میتونست بره. دقیقا یعنی که شما میگه، یکی دیگه هم همین که استخراج کردن لیتیوم و کدمیوم و نیکل، اینا همه احتیاج به مواد گرما، چون گرین هاوس گاز داره، همون فاسیل فیول اصطلاح سوخته فسیلی داره و به محیط زیست صدمه میزنه. دقیقا درست میگه. حالا یه ادوانتج دیگه، یه چیز دیگه که هیدروژن داره، هیدروژن به طور طبیعی زیر زمین هم هست، بهش میگن گولد هیدروژن یا هیدروژن طلایی. برای این شما میتونی هیدروژن رو استخراج کنی، جای خاصی از همین کره زمین، کشورهای مختلف، ایران هم دارن 100% دار، که شما میتونی این به خاطر فشار زیاد اون به اصطلاح ترپ شده، گیر کرده اون زیر، مثل گازهای طبیعی. و البته با خود گاز طبیعی اینا میکس هم، ولی میتونی اینا به اصطلاح جدا کنی اصلا. این هست، اینم یه راه دیگه. اگه واقعا ما میخوای فقط استخراج کنیم، اون انتخابم هست. ولی به نظر من آب همه جای دنیا هست، حتی ایران خودمون که سرزمین خشک و بیابانیه، ولی خب به هر حال در جنوبمون خلیج فارس و دریای عمان رو داریم، در شمالمون خزر رو داریم، و آخر رودخانه های بزرگ هم داریم، کارون، کرخه، بسیار هم. میشه این آبای زیرزمینی، اکوافر داریم به اصطلاح زیرزمینی، تمام اینا میتونی ازش تپ بکنی، اون آب رو تجزیه کنی، هیدروژنش رو بگیر. و
و بعد از اینکه این هیدروژن سوخته میشه، باز اون مرتبه آب برمیگرده، درست؟
برمیگرده.
بله.
آب میتونی استفاده کنی.
بعد موقع مثلا از چقدر آب چقدر هیدروژن میشه گرفت؟ اینا میتونی به اون بگی؟
بله، 50% میتونی بگی. یعنی شما دو برابر آب احتیاج داری حداقل، برای اینکه مقدار هیدروژنی که میخوای استفاده کنی ازش بگیری. ولی اشکال نداره، چون میگم آخر کار شما وقتی تبدیل میکنی به برق، اینو اون آب دوباره تولید میشه. حالا این آب میتونه به صورت بخارش باشه، که البته هست تو این فیول سل انجین ها گرم هستن، یه مقداری به صورت ویپر یعنی بخار آب میاد بیرون. ولی خب این خیلی خوبه. مثلا فرض کنید شما اگه توی محیط بیابونی زندگی کنید، بعد دیسی مقدارم هیومیدیفای بکنی هم رو، اشکال نداره، یه مقدار به اصطلاح به رطوبت اضافه کنی، حالا یا اون رطوبت رو تبدیل به مایع خود آب بکنی که بتونی استفاده ازش بکنی. حالا
ولی نقطه کلیدیش میشه اون سلوله، اون سلولی که قرار هیدروژن رو تبدیل به برق بکنه. اون سلول رو شما گفتین که مثلا شما هم طراحی کردین، دارین همچین چیزی، طرحش لااقل دارین، درسته؟
مفشی جان بزنون بگم، من فیول سل اختراع نکردم، فیول سل هز بین اران. فکر کنید به این شهر توکیو، اوکی، سال 1971 بزرگترین به اصطلاح نیروگاه برقش، حدس بزن چی بود؟ فیول سل. اینا از اون موقع داشتن تولید میکردن، اوکی؟ به یه حدی این به اصطلاح مچور یا شده این تکنولوژی واسه اینا، که الان شما چندین بس انتخاب مختلف روی نوع فیول سل داری. مثلا جایی هست الکالاین، نمیدونم یکیش سالید اکساید، پروتون اکسچنج ممبرین یا هم پم بهش میگن، پی ام یا ان آیان اکسچنج ممبرین، اینقدر و دیگه این جدید هاش که اصلا متال هایدراید بهش میگن، سالید استیت، اینقدر هست. و من که نمیتونم ادعای اختراع هیچ کنم اینا رو کنم، ولی ببینید همین که بدونید اون اطلاعش داشته باشه که چجور کجا اون انتخاب صحیح رو به اصطلاح نصب بکنی، اون خیلی مهمه. و چون این هنوز در حتی تو خود آمریکا اینقدر به اصطلاح عادی نشده تولید برق از هیدروژن، اینه که با این وجود که هیدروژن درست موازیه این پاریتی با همین بنزین. چجوری شما فیول میریزی 5 دقیقه بگو 10 دقیقه بس تانک بنزینت خالی باشه، بنزین تو پر میکنی و ادامه میدی به حرکتت. هیدروژن هم همینه، زمانی نمیبره تا شما تانک تو پر کنید، مثل درست مثل یعنی موازیه.
ولی جلوتر گفت دیگه اون ماشین اون تویتایی که مثلا پمپای
میرایی
مثلا 20 لیتر مثلا هیدروژن مایع یا هیدروژن، این هیدروژن این میخوام ببینم مثلا 20 لیتر هیدروژن چقدر مثلا راه میبره اون ماشین رو.
بله این بهترین راهی که میشه گفت این هیدروژن تقریبا شما 1 کیلوگرم هیدروژن، حالا میتونی کمپرسش بکنی مایعش کنی، 1 کیلوگرمش که حدودا اون در اوریج برای ماشین های سواری به عنوان میانگین 70 مایل میشه 100 کیلومتر بد رنج.
خیلی خوبه که خیلی منطقی تر و ارزون تر از مثلا بنزین و اینا. بله
متاسفانه بزرگترین گردن بطری میشه باتلنک. اینجا یه اصطلاح خود بهتره، باتلنک یعنی اون درگیری اصلی به اصطلاح عادی کردن استفاده از هیدروژن الان نبودن اینفراستراکچره. اینفراستراکچر همون میشه شبکه های رسانی، شبکه هیدروژن رسانی که همون میشه پمپ بنزین، به اصطلاح معادلش میشه پمپ بنزین، پمپ هیدروژن. اگر این نباشه و خب به خاطر همین نبودنش هم الان قیمت هیدروژن خیلی بالاست، به خصوص تو آمریکا، اینجا که به قول خودتون گفتین که مونوپولی کمپانی نفتی و گازی. بله 100% نمیذارن. ولی خب شما برو توی ژاپن یا برو توی چین الان تقریبا پریتی با دیزل. دیزل میگن اگر شما بتونید قیمت هیدروژن رو برسونی به حدودا 3 دلار کیلویی، معادل فارسیش نمیدونم چه الان دلار چند تومنه، 3 دلار کیلویی برسونی
یا لیتری ها مثلا لیتری.
بله دقیقا اگر مایع باشه، درست میگی. البته خب با غلظتش هم در نظر بگیریم، برای اینکه تبدیل کردن غلظت
خب
خلاص اگه بگی لیتری مثلا 3 دلار بشه، اوکی این میشه مثلا چش میگن کمپیت میکنه، یعنی
رقابت
بله. رقابت مستقیم میکنه با بنزین اینا. یعنی میدونی چقدر خطرناکی برای این کمپانی نفتی،
به علاوه این که آلودگی نداره، به علاوه این که مثلا خروجی اگزوز هم بخار آبه. یعنی
آخه اینا که با مهم براشون نیست، آلودگی چیه، با سود مهمه. این توجه بکنم این چقدر میتونم بگم میلیاردها دلار،
تریلیون ها، بله تریلیون ها دلار،
تریلیون ها دلار روی این اینفراستراکچر نفت خرج شده. شما همین آبادان رو در نظر بگیرید، بزرگترین یه زمانی بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه بود، حالا دیگه عربستان مثل که زده رو دستش، ولی چقدر خرج این همچین اینفراستراکچر شده. حالا نه تنها فقط تولید بنزین و نمیدونم مواد سوختی و اینا نبود، به تنهایی روغنای نمیدونم موتور بود، نمیدونم پتروشیمی بود، خیلی چیزا تولید میکنن. خب اینا احتیاج به چی داشتن؟ پالایشگاه رو نگاه میکنید اینجا شهر لامصب، یعنی اینقدر خرج شده. کدوم سی ای او یا رئیس شرکتی میاد اوکی بده که مثلا آرایت شما تبلیغات مثلا ضد گازه گرمابیبی رو بکنید که میشه برمیگردن سوختای فسیلی؟ نمیکنه، برای اینکه زیر خودشو میزنه. یعنی اصلا شغلش این نیست، شغلش اینه که باید بازاریابی بیشتر بکنه، یعنی برو بیشتر نفت کشف کن، گاز کشف کن.
نه بعدم سوخت فسیلی رو به همون روش 120 سال پیش دارن ازش استفاده میکنیم، مسئله اینه. بله
حالا البته یه ادعایی هست، البته تا حدی هم میتونه بگی درسته که افیشنسی یا اون با میانگین و بازده این موتورهای فسیلی بهتر شده. خب آره راست میگم، مثلا موتورهای شبلت های مال 1950 الان
بله
مقایسه میکنم
صد
الان
درصد درسته،
خیلی
ولی مسئله اینه که همچنان دارن بنزین میسوزن و
میسوزنن.
بنزین یکی
دقیقا
مثلا 130 سال پیش پیدا شده.
دقیقا.
من مطمئنم که نفت چیزای بهتری میشه درست کرد. بله
افشین جان تو یور پوینت، ببین یه چیز دیگه، شما میتونید هیدروژن رو بسوزونی. اوکی وقتی بسوزونی بازم H plus O یا O2 میشه H2O، یعنی یکی از بسراب
بای پروداکت یا خروجیش
با
مثلا بعد
فرآورده‌هاش همین
بعد
آبه یا
بعد
آب بخار آبه. ولی خب چیزای دیگه هم داره، مثلا نایتروس اکساید و NO X بهش میگن، یعنی میتونه NO باشه، NO2 باشه، NO3 باشه، اینا رو میده بیرون که اونا خوب نیست، اونا هم هنوز حساب میشه. ولی در مقایسه با اینکه مستقیم بنزین و همین هیدروکاربون فیول رو بسوزونی خیلی بهتره. حتی سوزوندن هیدروژن
حتی
بهتر
سوزن
از سوزوندن گاز بنزین و گازوئیل،
در صورت
حتی
که تو اون
سوزوندن
فیول سله دیگه این گازهای خطرناک مثل NO اینا
نه
تولید نمیکنه.
زیرو زیرو میگم، یعنی الان حتی شرکت های مثل تویوتا و اینا دارن کار میکنن و هیوندای این کره
بله
اینا دارند موتورهای هیدروژن سوز میسازن، بازم یه پله بهتره، نمیرن به صلاح به سلوشن میشه به جواب اصلی که
بله
سالمتر سبزتر. ولی خب به عنوان یه مرحله وسطی میرن روی اونو میخوان تولید کنن. اینم به خاطر، بازم به خاطر چی؟ چون شما یه اینفراستراکچری داری که تولید موتور اینترنال کمباشن میکنی، یعنی همون موتورهای درون سوز بشوین، همین
بله
مثل موتور بنزین و گازوئیل. خب اینو میخوای چیکار کنی؟ شما بیلیون ها دلار ریختی سر این اینفراستراکچر،
بله
باید یه استفاده از اون. خب یه راهش اینه که یه تغییرات جزئی میدی توش که بتونه هیدروژن رو بسوزونه به جای اینکه بنزین رو
بنزین
بسوزونه.
بسوزن درسته.
بازم بینم بهتر از هیچیه، ولی خب آخرشون جواب اصلی که صحبتش کردیم، یعنی
جواب
فیول
اصلی
سل
همون
من،
هم
فیول
خواستم
سل
میگم
من
میرسیم به فیول
بله
سل. بله
بله
خیلی خب مهران جون، ما صحبتمون زیاد طولانی شد،
میبخشید، من
خواستم
عذر
نه
میخوام.
خواهش میگم رسیدیم به بعد از کووید. حالا میخوام اینم اگه ممکن داستانش رو تموم کن برامون که خب الان کمپانی شما داره چیکار میکنه.
والا ما بیشترش مشاوره بود، یه قراردادی داریم با به اصطلاح میشه خود ایالت کالیفرنیا که یه دونه از این به اصطلاح fully self-contained بهش میگن، یعنی complete سیستم، یه سیستم کامل تولید و به اصطلاح استوریج و و ریفیول برای اتومبیل و کامیون. بیشترش این واسه کامیون های بزرگ هیوی دیوتی بهش میگن، مثلا 18 چرخ یا 10 چرخ، اینا که به اصطلاح مواد حمل میکنن سراسر کشور فرض کن، چون اینا هم خب به هر حال بهش میگن essential industry برای حمل و نقل غذا، فود، یا نمیدونم موادی که مهمه برسونی به شهرهای بزرگ این کارمونه. ولی واقعیتش رو بخوای ببینیم، ما الان میتونیم خیلی بیشتر از اینا کار کنیم. این به اصطلاح یکی از کوچکترین به اصطلاح استیشن هایی که ما میتونیم بزنیم، ولی خب بازم به نحو خودش این میشه بازم توی کاتگوری مثل طبق بندی میدیوم سکیل یا میشه متوسط تولید هیدروژن و ستوریج و تبدیلش به بخشید ریفیول کردن چیز کامیونا خواهد بود. ولی خب شما میتونید این تصور کنید، این میتونه مثل یه شبکه بشه، تقریبا مثل تمام پمپ بنزین های دیگه، پمپ هیدروژن باشه سراسر اول کالیفرنیا و بعد ایالت های دیگه. این خیلی راحت میتونه به اصطلاح اکستراپولیت پخش بشه به بقیه چیزا، مصرف های دیگه، جایی که میتونن.
خب بسیار عالی مهران جان، خیلی استفاده کردیم، خیلی بحث
مرسی.
جالبی بود و امیدوارم که بازم بتونیم ادامه بدیم بحث و بعد دوستان دیگه هم مثل خودت رو پیدا کنیم و همینجوری معرفی کنیم به جامعه ایرانی و بدون جامعه ایرانی که یه همچین آدمایی هستن که به ایران هم علاقه دارن و ذهنشون هم فعاله، میتونن یه کارهای عجب غریبی هم کردن، کارهای مفید خوب انجام دادن و پتانسیل دارن، میتونن این علم و این تکنولوژی رو بیارم به ایران عزیزمون. سپاسگزارم ازت.
سپاس و درود بر شما، متشکرم از فرصتی که دارید. قربونت، مرسی.
تا بعد، بدرود.